مشخصی است. من یه نکته ای هم میخواستم اینجا عرض بکنم. ببینید، استفاده از المان‌های رسانه‌ای، وقتی که شما میبینید در یک ورزشگاه یک تصویری به قول معروف توسط تماشاگرها مشخص میشه، شما المان‌هایی که نگاه میکنید اتفاقا داره اون مسجد الاقصا و نمادهای بومی یهودیت هم اونجا داره نشون میده. اتفاقا اگر قرار بود این جنبش ها مقابله مخالفتی با اون داشتن، از اون نمادها استفاده نمی کردن. به خاطر همین میتونیم از فضای رسانه‌ای هم که خود این جنبش ها رقم میزنن، اون تصویرسازی هایی که دارن رقم میزنن، متوجه بشیم که این نیست و تنها بهانه امریکا برای که این دانشجویان رو بتونه با این وضعیت سرکوب بکنه همین هستش که انحراف فکری در اهداف این جنبش ایجاد بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم. آقای ابارشی، سوالی که از من سرتون دارم، ما شاهد هستیم در طول 70 سال، یعنی بیش از 70 سال حضور صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی و این غده سرطانی، امریکا و کشورهای غربی حمایت‌های مختلفی رو از رژیم صهیونیست داشتن، از حمایت‌های تسلیحاتی گرفته، تکنولوژی گرفته تا بحث‌های معیشتی و اقتصادی، و عملاً این اتفاق در طول سالیان گذشته افزایش پیدا کرده و هر جایی که به هر حال رژیم صهیونیستی اومده جنایت جدیدی رو آغاز کرده، باز می‌بینیم که امریکا و اروپا در شورای امنیت و خدمت شما عرض کنم سایر به هر حال مراکزی که میتونن تصمیم گیر باشن، عملا جلوی هر گونه اقدامی رو بر علیه رژیم صهیونیستی گرفتن. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که میخواستم تبیینی داشته باشید چشمانداز این تظاهرات و تأثیری که میتونه در ادامه حمایت‌های غرب از جنایات صهیونیستی داشته باشه، چون ما شاهد هستیم به هر حال یکی از اتفاقایی که رقم خوردش و یکی از مطالباتی که دانشجویان دارن این که به هر حال حمایت‌هایی که غرب داره رو خلاصه جلوشو بگیرن و عملاً از این رژیم کودک‌کش حمایت از سوی امریکا و کشورهای غربی انجام نشه. به نظر شما این تظاهرات چه تأثیری میتونه در این حوزه داشته باشه؟
خب نکته بسیار مهمی است. همینطور که فرمودید، یکی از محورهای جنبش دانشجوی اخیرم هم همین موضوعه که علاوه بر این که آتش بس در غزه برگزار بشه و برقرار بشه، بحث روشن شدن منابع مالی و بحث موقوفات خود دانشگاه ها هست. و من میتونم اینطوری عرض بکنم که آمریکا به زودی خواهد فهمید که اسرائیل نمیتواند منافع آمریکا را در خاورمیانه تأمین بکنه و به زودی در واکنش به خاص عمومی اجتماع که در حال شکل گیری است، ناچار میشه در حمایت ها و پشتیبانی های مادی و معنوی خودش از رژیم صهیونیستی تجدید نظر بکنه. خب این رو هم در ادوار گذشته امریکا درک کرده بود و بهش رسیده بود در ماجرای جاسوسی هایی که شده بود از خود امریکا و اسنادی که از خود امریکا منتقل شده بود به اسرائیل، یا در بحث های دیگر همچنین مشخصات نظامی امریکا حتی به دشمنان امریکایی فروخته شده بود، این بر امریکا مسجل شده بود. اما نفوذ لابی صهیونیست در تمام عرصه ها مانع این می شد که امریکا بتونه تصمیمی برای محدود کردن کمک ها و حمایتاش از اسرائیل برداره و عملا اختیار خودش رو از دست داده بود. اگر این جنبش انشاءالله تعالی به ثمر بشینه و به همین شدت و حدت گسترش پیدا بکنه، قطعا حاکمان کشورهای غربی به ویژه امریکا مجبور خواهند شد که در سیاست‌های خود و حمایت‌های خود تجدید نظر بکنه. نکته دیگری هم که به این مطلب بنده شاید قوت بده، این پیش‌بینی که عرض کردم خدمت شما، این که تا الان هم امریکایی‌ها و به خصوص مردم امریکا فهمیدن که صدمه‌ای که از جامعه صهیونیستی خوردن به مراتب بیشتر است از جوامعی که برای امریکا دشمن فرض می شده، مثل همین کشورهای عربی یا حتی مثل جمهوری اسلامی و امثالهم. این دیده شده است که کشور اسرائیل براشون یک هزینه است که حتی ما میبینیم در شخصی ترین شؤون کشورشون هم داره کشور مثل اسرائیل داره دخالت میکنه، که اخیراً شاهد بودیم که سازمان اطلاعاتی اسرائیل به مردم امریکا پیام دادن آقا شما که در این مثلا تظاهرات ها و جنبش و اینها شرکت میکنه شناسایی خواهد شد و به اصطلاح از مشاغل و امتیازات اجتماعی محروم میشید. خب مردم این رو میبینن، مردم این رو درک میکنن و دلیل مقاومتشون هم تا امروز در مقابل سرکوب هایی که داره اتفاق میفته و شجاعتی که دارن نشون میدن به همین علت است که مردم در امریکا به این اصطلاحا عرض بشود خدمت مبارشا بلوغ فکری رسیدن که کشوری مثل اسرائیل واقعا براشون هزینه است و این رو از حاکمانشون امروز دارن مطالبه میکنن که کشور اسرائیل باید حذف بشود و به اصطلاح پاسخگوی رفتارش هم باشه. اما آن چیزی که باعث می شود که جنبش اسرائیلی امروز بتواند این حد از جسارت رو داشته باشه که دخالت بکنه، عرض کردم یکیش همین سرمایه گذاری هایی است که در داخل دانشگاه ها انجام داده که امروز دانشجویان هم دنبال همین مطلب هستن، یک سرمایه گذاری ها شفاف بشه و عملا از این سرمایه ها تعلق نگیره به کشور اسرائیل که باعث این خساراتی که الان داره به بار میاره بشه. ولی لذا در آینده من فکر میکنم حتی در همین دولت فعلی جناب آقای بایدن تحت فشار قرار خواهد گرفت و هرچند انتخاب سختی خواهد بود براشون که آیا حمایت بکنند از کشور اسرائیل یا نه، اما به ناچار باید تن بدن چون خواست عمومی شده، چرا که تهدیدی مثل از دست دادن دولت در انتخابات جاری رو دارن. حتی در داخل حزب دموکرات هم این رو ما داریم شاهد هستیم که حتی گروه های چپ داخل حزب دموکرات امروز بر این مطلب سوار شدن و آقای بایدن رو تحت فشار قرار دادن که چرا حمایت میکنی. از اون طرف هم حمایت کردن ها رو ما شاهد هستیم که ترامپیون رو اصطلاحا اینجوری بگیم داره روی کار میاره و تهدید جدی داره میشه برای دولت و از دست دادن حاکمان فعلی. ولذا به نظر من انشاءالله که این جنبش به شرط این که با روش های مخصوصا به دست آوردن یک رهبری قدرتمند، این نکته مهمی است و عرضم کردم پیوستن عناصر اجتماعی دیگر به این جنبش بتوانن این خواست رو ارتقا بدن و برش استمرار و استقامت بکنن که عرض کردم باعث خواهد شد که حمایت ها به شدت کاهش بده. آثارش هم همین الان داریم میبینیم، تهدیدی که انجام شد و شاهدی که بر این مطلب میخوام عرض بکنم این که امروز ورود ارتش رژیم صهیونیستی به رفح خودش نشانگر همین مطلب است که از سر لجاجت و از سر بهتر بگیم دیوانگی با دولت امریکا این حرکت رو شروع کرد و میخواد حاکمان امریکا آقای بایدن رو تحت فشار قرار بده که این حمایت ها رو که گفته بود انجام نمیده رو پس بگیره این حرف رو، ولیکن به نظر من موفق نخواهد بود و کم کم حمایت ها و چه مادی و چه معنوی رو از دست خواهد داد. و مهمترین خبری هم که اگر انشالله محقق بشود این هست که کشور فلسطین به رسمیت شناخته بشود، این خودش نقطه آغازیست بر پایان حمایت های بیدریقی که تا امروز میشود.
بله انشالله. ممنونم از شما جناب دهقان. شاید بگیم یکی از تأثیرات این تظاهرات و انقلاب دانشجویی که شاهدش هستیم این هستش که ذات رژیم‌های غربی و لیبرال مشخص شد برای مردم و این دموکراسی که از اون دغم می‌زنن و عملاً ما شاهد هستیم که کاملاً یک دموکراسی طبقاتی هستش و اگر جایی که به نفعشون باشه خلاصه دم از دموکراسی آزادی بیان می‌زنن. هر جا مثل همین بحث جنبش دانشجویی و انقلاب دانشجویی که شاهدش هستیم خلاصه میان و عملا مقابله میکنن و به بدترین شکل خلاصه برخورد میکنن. در این حوزه می‌خواستم توضیحاتی بفرمایید که حالا به هر حال ما شاهد هستیم این تظاهرات باعث اوریان شدن ذات رژیم‌های غربی شده و عملاً لیبرال دموکراسی‌های طبقاتی در این کشور رو به شکل خیلی آشکاری داره نشون میده. بفرمایید که این موضوع و این اتفاقی که افتاده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در آگاهی مردم این کشور و عملاً چه اتفاقاتی رو میتونه رقم بزنه.
خدمت شما عرض کنم که من اگه بخوام وارد این بحث بشم، ما باید در نظر بگیریم که بعد از انقلاب اسلامی خب ما یک مقابله جدی با کشور امریکا داشتیم و خب حضرت امام رحمت الله شعارها و استراتژی خودشون رو نسبت به امریکا و اسرائیل دقیق مشخص کردن. خب ما بعد از انقلاب هر لحظه‌ای در این تاریخمون که ورق می‌زنیم می‌بینیم رد پای فتنه افکنی و مداخله حالا سیاسی فرهنگی تا اونجا که از دستشون بر اومده دریغ نکردن و هر جای در کشور به هر دلیلی که خیلی از دلایلش هم دلایل خارجی بوده، در فتنه سال 78، در فتنه 88، در هر حالا تظاهراتی که در کشور اتفاق افتاده، برخوردها و رسانه‌های اونها، حتی عالی‌ترین مقام‌های سیاسیشون نسبت به برخورد نیروهای امنیتی در ایران واکنش نشون میدادن، در صورتی که ما در همین موضوعاتی که اخیراً در حالا سال 1401 داشتیم میبینیم که چقدر جمهوری اسلامی با رأفت و با خدمت شما عرض کنم که تدبیر حضرت آقا چقدر از جوانایی که حالا ناخواسته اومدن یه رفتاری داشتن، اعتراضاتی داشتن، اینها مورد بخشش قرار گرفتن، حتی پرونده هایی هم که تشکیل شده بود اینا همه از بین رفت. ولی امروز میبینیم در کشور امریکا در یک فضای دانشجویی و یک فضای نخبگانی واقعا تصاویر قابل تحمل نیست. دانشجوهایی که چجوری پلیس داره با اینا با خشونت تمام برخورد میکنه و اونهایی که صحبت از آزادی بیان داشتن تحمل این اعتراضات رو ندارن و اعتراضاتی که خود ریشه این اعتراضات یک اعتراضات عدالت طلبانه هست و خواسته اونها چیه؟ پایان نسل کشی و کودک کشی در غزه و فلسطین. این ریشه خیلی مهم می‌داره و الان شما می‌بینید که این فضایی که ما داریم شاهد اون هستیم دست اینها رو رو کرده برای هم دنیا، هم بعضا افرادی که از کشور خودمون اعتراضاتی رو داشتن و موضوعاتی رو داشتن و مطالبی رو بیان میکردن، میبینیم که این واکنش ها خیلی واکنش های معناداریه و دیگه اینها نمیتونن ادعای آزادی بیان و آزادی اندیشه و دموکراسی رو سر بدن و اصطلاحا دیگه حناشون رنگی نداره. من آمارها رو هم که نگاه میکردم در نظرسنجی ها، هر روز چه در اسرائیل چه در امریکا اعتماد مردم در نظرسنجی ها و که خودشون هم رسما اعلام میکنن پایین داره میاد، یعنی خود نتانیاهو، خود بایدن، اینها میبینن که در انتخابات آتی جایگاهی رو در بین مردم ندارن و کم کم در نظرسنجی هم دارن اون فضا رو از دست میدن و من فکر میکنم زمان نشون داد که مکتب امام و تعیین جمعه پایان ماه مبارک رمضان و روز قدس نشون داد این مکتب یک مکتبیه که پیش بینی کرد حضرت امام 45 سال بعد از خودش رو، بعد از انقلاب رو، و تنها بود حضرت امام روزی که برای دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین وارد صحنه شد و امروز نتیجهش رو داریم میبینیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. بینندگان شنوندگان محترم، شماره پیامکی برنامه 301035 هست، پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش. لطف کنید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. خب جناب آقای ابارشی، سوالی که از حضور شما دارم، ما شاهد هستیم که یکی از شاید بگیم دلایلی که این جنبش دانشجویی خیلی دیده شد رسانه ها بودن، و حالا سابقا شاهد بودیم که خب با توجه به اینکه رسانه ها در اختیار بنگاه های خبرپراکنی غرب بودن، هر جایی که میخواستن این رو نشان میدادن و هر جایی که میخواستن سانسور میکردن، ولی الان با وجود شبکه های اجتماعی مختلف و عملاً اینکه هر کسی خودش میتونه یک خبرنگار باشه، شاهد این بودیم که بالاخره این موضوع خیلی به صورت گسترده دیده شد و عملا خیلی سریع سرایت پیدا کرد در کشورهای مختلف و همچنین مناطق مختلف. در خود امریکا ما شاهد بودیم که در ایالت‌های مختلف این اتفاق رقم خوردش، و به هر حال اینجا رسانه و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت تاثیر خیلی زیادی داشتن. در این خصوص می‌خواستم صحبت کنید که چقدر به هر حال فضای جدید، فضای مجازی میتونه تاثیرگذار باشه در روشنگری، به خصوص در کشورهایی که حالا به هر حال تحت تاثیر رسانه‌های غربی هستند و سابقا هم به هر حال تاثیرات زیادی از این فرهنگ و این رسانه‌ها گرفتن.
بله، عرض کنم خدمت شما که همونطور که در عرایض قبلی عرض کردم، خیلی به اصلا رسانه های سنتی امریکا تمایلی به پخش این حرکات و تحسن ها و تجمعات نداشتن و مدت ها روزهای اول به خصوص سانسور کردن و نگذاشتن صدای معترضین شنیده بشه. این از یک طرف. از طرف دیگر هم الان هم با پمپاژ دروغ جنبش مبارزه با صهیونیست رو به جای جنبش مبارزه با به اصطلاح یهودیت دارن جا میزنن، و اینطوری بگم بهتره، عنوان جنبش رو صهیونیست ستیزی نگذاشتن، یهودی ستیزی گذاشتن، و برای همون مدار گذشته دارن هنوز طی میکنن. اما باز هم عرض کردم یکی از مؤلفه های جنبش فعلی این هست که نسل جوان دانشگاهی از این رسانه ها عبور کرده، بی اعتماد به این رسانه ها، و همونطور که حضرت عالی فرمودین مبتنی بر شبکه های اجتماعی و مبتنی بر دسترسی های اطلاع رسانی که خودشون ایجاد کردن، اخبار رو به دنیا دارن مخابره میکنن، و ما اخبار غیر رسمی رو هم سریعتر و هم واقعیتر داریم درک میکنیم. خب ما خب جبهه موافق و یا جبهه به اصطلاح همسو با جنبش عدالت خواهی که در امریکا امروز واقع شده، متاسفانه یک فضای رسانه، یک ابزار رسانه‌ای مناسب برای تقویت و تبیین این حرکات الان وجود نداره به اون شکل که بتونه فراگیر باشه و بتونه با برنامه‌های دقیق این مسیح حتی نقش هدایتگری و روشنگری رو به عهده بگیره. که این رو باید ما به عنوان محور مقاومت این رو باید براش چاره اندیشی بکنیم و برنامه ریزی بکنیم تا بتونیم به اصطلاح در این زمینه هم نقش خودمون رو ایفا بکنیم. من امروز میخوام عرض بکنم که جامعه مردمی امریکا در تمام سطوح نسبت به اصطلاح تمام آموخته‌های خودش امروز بی اعتماد شده، به لحاظ نظری دچار بحران شده است، که ما میتوانیم با استفاده از ظرفیتی به وجود آمده، با فضایی که ایجاد شده است، چنانچه این فضای رسانه‌ای رو، مخصوصا فضای غیر رسمی رسانه‌ای رو تقویت بکنیم، در تقویت و تسریع جنبش به سراسر دنیا حتی به قول من شاهد رخداد بهتری باشه.
ممنونم از شما. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل و رسانه هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر و نیکی.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم، مهمان محترم برنامه و شنوندگان گرامی.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر غفاری، می‌خواستم یک تبیینی داشته باشید، چشم‌انداز انقلاب دانشجویی و بیداری نخبگان ضد جنگ در غرب و همچنین تأثیراتی که رسانه در این حوزه داشته و همچنین تحرکات رسانه‌های معاند بر ضد این جنبش دانشجویی.
خب به نظر میرسه که در راستای تحلیل این مسئله ابتدا باید یک سوالی رو مطرح کرد، این که چرا اینقدر سرکوب جنبش‌های دانشجویی کنونی در غرب داره به صورت عریان و آشکار صورت میگیره. یعنی خب قاعدتا ما الان مثلا در اروپا در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی هستیم، یا در آمریکا هم در نوامبر امسال ما انتخابات ریاست جمهوری رو داریم. سوال اصلی اینجاست که چرا اون ساختار حکمرانی در غرب و چرا اون هیئت حاکمه اینقدر بی‌پروا و آشکار داره با این جنبش دانشجویی برخورد میکنه. خب جنس سیاستمداری غرب این هستش که در مواردی حتی به ظاهر هم که شده یک جستی رو میگیره و حتی از برخی از اعتراضات هم در ظاهر عبور میکنه. خب دلیل این مسئله مشخصه. اتاق‌های فکر و استراتژیست‌های غربی دریافتن که جنس این اعتراضات ماهویه و زیربنایی و نه روبنایی، یعنی ساختارها، اصول و بایسته‌های حکمرانی در غرب رو هدف قرار میده. بی‌دلیل هم نیست که مثلا در اروپا از احزاب سوسیال دموکرات تا محافظه‌کار و در آمریکا از دموکرات تا جمهوری‌خواه همه اومدن در مقابل این جنبش دانشجویی قد علم کردن، چون اون رو اصیل میدونن و آثار اون رو معطوف به زمان حال نمیدونن. میدونن که در آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات غرب ما با یک نسل جدیدی مواجه هستیم که این نسل جدید خواستار اصلاح روی کرده نیست، خواستار تغییر زیر ساخت هاست. خب پس یه معادله پیچیده ای رو غرب داره میبینه که در حل و فصل اون بسیار ناتوان و از طرف دیگه حتی در توصیف اون هم بحران زده مونده. و فراموش نکنیم که اگر دال مرکزی و به هر حال اون خمیرمایه اصلی قدرت رو غرب قبلا در اعمال زور و سلطه بر جریانات اعتراضی میدید، الان دیگه این رو نمیبینه. یعنی الان داره در حقیقت اون دال مرکزی رو مبنی بر آگاه سازی و اقناع افکار عمومی میبینه که البته از رسیدن به اون عاجزه. یعنی قبلا با ابزار زور میومد این ضرب آهنگ رو ترسیم میکرد، الان دیگه نمیتونه با ابزار زور این کار رو بکنه. به عنوان مثال در جریان هفته های اول در حال اعتراضات دانشجویی ما شاهد بودیم که در آمریکا رئیس دانشگاه هاروارد رو میان عوض میکنن که به دانشجوان بگن که این اولتیماتوم ماست. اما ما میبینیم، یعنی که میگن حتی رئیس دانشگاه هاروارد هم از دست ما در امان نیست در صورتی که روی کرده خودش رو نسبت به صهیونیست اصلاح نکنه. اما می‌بینیم که دانشجویان میان و در این مسیر هزینه میدند و این هزینه رو نه معطوف به یک گردش ساده قدرت، نه معطوف به یک اصلاح رفتار، نه معطوف به اصلاح گفتار مقامات آمریکایی و اروپایی نسبت به مسئله جنگ غزه، بلکه معطوف به یک گذار ساختاری میکنند که محصول اون میتونه هر یک از اینها باشه.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. سوال دیگه که از محضرتون دارم، این جنبش و حرکت دانشجویی به نظر شما چه اتفاقاتی رو میتونه در غرب به خصوص امریکا رقم بزنه؟
خب ما اگر بخوایم سه تا جنبش رو با هم مقایسه کنیم در خود آمریکا، یعنی یکی جنبش والستریت، جنبش 99 درصدی ها و دیگری جنبشی که در خصوص جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد و ماجرای جورج فلوید و جنبش اخیر دانشجویی، ما میبینیم که با گذشت زمان ما شاهد فربه‌تر شدن و گسترش عمق و دامنه اعتراضات و آگاهی نهفته در اونها هستیم. خب این رو ما میتونیم به یک گلوله برف تشبیه بکنیم که همینطور داره تبدیل به بهمن میشه و همین مسئله همونطور که عرض کردم نه مناسبات حزبی بلکه مناسبات زیربنایی رو در سطوح اجتماعی سیاسی و در اصل حکمرانی در مخصوص آمریکا مورد هدف قرار میده و ما شاهد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل جنبش‌های دانشجویی در غرب هستیم. ما دیدیم تسلی اعتراضات دانشجویی بر سر مسئله جنگ غزه چقدر با سرعت از یک دانشگاه به 200 دانشگاه آمریکا حداقل سرایت پیدا کرد و بعد هم کشورهای اروپایی از آلمان و فرانسه حتی هلند و اسپانیا درگیر اون شدند. پس ما با یک گسترش عمق مطالبات یعنی از مطالبات روبنایی به زیربنایی، و دیگری با تکثر بالاخره اون جمعیت و همچنین با روشن‌تر شدن مطالبات همراه هستیم. و این مسئله فقط سر قضیه جنگ غزه خودشون نشون نخواهد داد، در موارد دیگری که نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی بحرانی رو خلق بکنه، مطمئن باشید این خیزش با یک گستردگی بیشتر و همچنین با یک آگاهی کاملتر ظهور و بروز پیدا میکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدار شما. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی سیاسی همراه ما هستید. خب جناب آقای دهخان، سوالی که از محضرتون دارم، بحث تأثیر فضای فعلی نخبگی در غرب و چشم‌اندازی که حالا این به هر حال اتفاقی که افتاده و تأثیری که این عدالت‌خواهی بر افول قدرت‌های جهان به خصوص امریکا میتونه داشته باشه رو برای ما تقدیم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که خب جنبش‌ها از با حضور اقشار مختلف رویارویش متفاوته. اگر دولت امریکا و نهادهای امنیتی بخوان این جنبش رو سرکوب بکنن، خب ابزارهای مختلفی دارن، ولی امروز با حضور دانشجویان و فرهیختگان و جامعه نخبگانی مواجهن. این جامعه نخبگان یک ویژگی داره، این قدرت رو داره که بقیه اقشار جامعه هم دنبال خودش به حرکت در بیاره. به خاطر همین اتاق فکر و کشور اسرائیل، خب به خاطر اینکه دنبال این هستش که حتما از حمایت‌های امریکا برای مقابله بیشتر با فلسطین و سرکوب مردم غزه استفاده بکنه، ناچاره که کمک‌های فکری بده و خودش راهبری کنه این جنبش‌ها و مقابله با جنبش‌های دانشجویی رو. خب شما ببینید، وقتی که از یک دانشگاه این جنبش‌ها شروع میشه و امروز به بیش از فکر میکنم 200 دانشگاه در اروپا و امریکا تسری پیدا میکنه و به ورزشگاه ها و مکان ها اماکن عمومی هم سرایت پیدا کرده، تفاوتش با جنبش های دیگه که عموم مردم حضور داشتن خیلی متفاوته. این یعنی عمق بیشتر این مطالبات، یعنی مطالبات عمیق‌تره و ترس حکمرانان امریکا این هستش که این به بدنه جامعه بیشتر نفوذ بکنه و اونها نتونن این رو مدیریت بکنن. به خاطر همین افرادی که الان، اساتیدی که دارن مقابله میکنن و حضور جدی دارن، دیگه از تهدیدها هم نمیترسن. اینها رو خیلی تهدید کردن، یعنی گفتن آقا ما شما رو از فعالیت‌های شغلی منع میکنیم، از ادامه تحصیل، تهدید به اخراج، تهدید به حتی موضوعات دیگه، یعنی
تبعید و اینها هم بودش.
بله. خب این حجم از مقابله نتیجه نمیگیره و چون با جامعه نخبگانی مواجهن. اون جامعه نخبگانی ویژگیش چیه؟ عمیق فکر کردن و حضور با یک هدف بلند. این هدف بلنده که اینها رو الان هیجان زده کرده و نمیدونن با این دانشجویان و فرهیختگان چه مواجهه بکنن. به خاطر همین حالا من خودم خیلی میگم واقعا نمیخوایم قلوف بکنیم، این جنبش تا جنبش بشود یه خود راه بیشتری رو داره، یعنی نیاز به یک راهبردهایی داره، نیاز به یک وحدت رویهی داره، نیاز به یک رهبری داره. حالا نمیخوایم، ما اصطلاحا از جنبش استفاده میکنیم، ولی درسته که از یک دانشگاه شروع شده، ولی چون داره فضای دانشجویی و نخبگانی رو درگیر کرده، این ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله و حتما تغییراتی رو در حکمرانی امریکا و اتفاقاتی که اسرائیل داره دیوانوار در فلسطین انجام میده حتما تغییراتی رو ایجاد خواهد.
بله انشاءالله. ممنون از شما جناب آقای ابارشی. یکی از اتفاقاتی که حالا برای پیش بینی میشه این حرکت های دانشجویی و این انقلاب دانشجویی که در غرب اتفاق افتاد باعث تضعیف و افول رژیم صهیونیستی بشه. به هر حال ما شاهد هستیم که در طول چند سال گذشته این رژیم جنایت‌های متعددی رو در سرزمین‌های اشغالی داشته و حتی خارج از سرزمین‌های اشغالی در لبنان، سوریه و جنایاتش عملا دیگه بر همگان خلاصه عیان شده. در این خصوص که این به هر حال جنبش دانشجویی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در تضعیف و برای افول رژیم صهیونیستی هم برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بله، عرض کردم خدمت شما که فلش اصلی این جنبش به سمت همین موضوع هست، حذف اصطلاحاً رژیم صهیونیستی و سقوط این رژیم هست. مقام معظم رهبری هم خب به صراحت اشاره کردن که رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نخواهد دید.